بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی امل، رسالة الولایه، یک شنبه 8 بهمن 91.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. سلام علیکم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم. ما در فصل 4 رسالت الولایه که به بخش دوم یعنی بیان شرعی و بیان از راه متون دینی رسیده بودیم، در باب این که چگونه انسان میتونه به کمالش برسه از کردیم. 3 مقام هست. مقام سوم که رسیدیم و گفتیم کیفیت سیر انسان از راه معرفت نفس هست که میخوام اینو توضیح بدیم. گفتیم 6 مطلب درش هست که تا کنون ما 4 مطلب رو عرض کردیم. میرسیم به مطلب 5. تا به حال بالاخره با این طول و تفصیل که وارد شدیم تثبیت شد که راه رسیدن به خدا راه معرفت نفس، راه درون و راه انقطاع الاله درونی است که وقتی انسان به خدا میرسه حقیقت خودش رو هم مییابه. راه معرفت نفس علامه اسمش رو میسازد. خب تا اینجا گفتیم که الان مقام پنجم تقریبا به یک اشکال میپردازه و جواب این اشکال، یعنی مطلب پنجم از مقام سوم، عنوان مقام نباشه، مطلب پنجم از مقام سوم. اون اشکال اینه، شما با این طول و تفصیل بالاخره توضیح دادید که راه رسیدن به خدا راه معرفت نفس. بسیار خوب، خیلی زحمت کشیدید، خیلی با طول و تفصیل هم توضیح دادید، ولی آیا اینها رو شریعت آمده مطرح کرده و دقت کرده و با تمام دقت‌ها به طور واضح گفته که باید این راه رو بری، این راه رو نری؟ با اینکه مسیر دینی این همه، مسیر سلوک این همه مشکلات داره، این همه خطر داره، دین آیا آمده اینها رو گفته یا نگفته؟ فقط شما میگید که راه معرفت نفس و دین گفته، ولی با این طول و تفصیل، با این دقت‌هایی که شما میگید، آیا شریعت اصلا بهش متذکر شده، صریحا بهش پرداخته یا نه؟ ایشون اون مستشکل میخواد بگه ما که تو شریعت نمیابیم صریحا راه طریق معرفت نفس و راه سلوک و راه اینا اصلا گفته باشه، این حرف اصلا گفته نشده. شما الان اینو میگید درسته، در دین وجود داره راه معرفت نفس، اما این نحوی که شما منحصر کردید از متن دینی هم گاهی فهمیدید، ولی آیا دین آیا اومده متکفل بشه بگه که این جوریه و صریحا بگه این راه رو برید، این کارو بکنید؟ درست مثل بعضیا که اصلا تصریح میکنن که شما باید این راه سلوک رو اینجوری طی کنید، شریعت آیا اینو گفته یا نگفته؟ اشکال اینه. ایشون میخواد جواب بده، جواب میده اتفاقا دین گفته، فقط مسئله مشکل جای دیگری است که اینو میخواد حل کنه. میگه ما تو فصل دوم گفتیم که بیانات کتاب یک بیانه، بیانات روایات یک بیانه، اونچه که شریعت گفته یک جور بیان کرده، ولی اختلاف در ناحیه فهم این متونه و الا اصل بیان رو شریعت گفته، فقط هر کس به شکلی این متون دینی رو میفهمه. اختلاف در ناحیه فهم به خاطر اختلاف طبقات انسان‌ها. یادتون هست تو فصل دوم توضیح دادیم انسان‌ها 3 طبقه اند. وقتی 3 طبقه اند، 3 نوع فهم پیدا شده. نه یعنی دین نگفته، فقط چیزی که هست بعضی از طبقات به حسب حال خودشون دارن دین رو معنا میکنن، اما دین چرا اتفاقا بهش پرداخته. این اصل خلاصه بیان است که علامه میاره. حالا باید وارد بشیم و توضیح مفصلش رو بدیم. بیان علامه حرفش اینه، شما گمان نکنید تو دین نیامده، تو دین آمده، همه خرد ریزها آمده، فقط نوع نگاه رو تغییر بده درست میشه. آن گونه که طبقه برتر میفهمن نگاه کن، سلام، همه چی درست میشه. آن گونه که مقربین از متن دینی میفهمن نگاه کن، همه چیز درست. تو دین آمده، فقط نوع نگاه باید دستی بر چشم باید کشید، جور دیگر باید دید، این مسئله است، شکل دیگر باید بده. که نمیبینن اینجوری میشه. الان شروع میکنه، الان میخواد اینو توضیح بده، میگه ما قبلا گفتیم سه طبقه داریم، انسانهایی داریم که به اصطلاح انقطاع بسیار اندک فی الجمله حاصل شده در عینی که قوتور در دنیا آیند، در عینی که قوتور در دنیا هستند یه انقطاع فی الجمله براشون به وسیله دین حاصل میشه، به سمت خدا انقطاع فی الجمله حاصل میشه و با لوازمش هم همراه نیست. دستجاتی با انسانهایی بود که قبلا گفتیم صفحه 174 از این کتاب ما، اونجا ایشون اینجوری توضیح داده بود، طبقه به اصطلاح انسانهایی داریم تام الانقطاع قلبن مع تمام الایقان، طبقه دوم تام الایقان یقینش کامل مؤمن هست اما تام الانقطاع نیست، طبقه سوم به اصطلاح حتی تام الیقین هم نیست، یعنی نه انقطاع، انقطاع اندک براش حاصل میشه، یقین اندک هم داره، یقین اندک، انقطاع اندک، این میشه دسته سوم که قوتور در دنیا. مؤمنان یقینشون خوبه اما در این حال به اصطلاح تامل انقطاع الله نشد، اینا رو توضیح دادیم قبلا، گفتیم این دسته دوم مؤمن به غیب، ایمان داره، یقین داره به غیب، یقین داره به حق اما نه از سر شهود، لذا میشه چی؟ یؤمنون به غیب، تام الایقان اما تام الانقطاع الله نشد تا اون شهودم به دست بیاد. یعنی دسته اول از این سه دسته ای که علامه گفته، دسته اول که مقربین هستن تام الانقطاع، اونجا گفتیم توضیح، ایشون علامه میخواد اینجا همین سه طبقه رو باز دوباره بیاد بررسی کنه. بررسی که ایشون میکنه از اون افرادی که قوتور در دنیا هستند و یقین ناقص دارند و انقطاع هم اندک دارن، از اینا شروع میکنه، یعنی برعکس اون طبقات سگانه که الان من تازه داشتم میشمردم، شون اومده اینجا مطرح کرده، از اینا شروع میگه. اینها معمولا چه جوری هستن؟ اینها معمولا از بس تو دنیا دو همین مثلا معاملاتی که داره میکنه و زندگی و نمیدونم بعد زندگی به شرفه مثلا بازاریه داره زندگیش میشه به شکل عادی، من بازاری مثال میزنم، بازاری که دارم در نظر میگیرم از این متدینان و مؤمنین، نه مؤمنین ایشون به عنوان دسته دوم یاد میکنه، این دسته اول. اینا چه جوری ان؟ اینا خب همین دنیا میفهمه و معاملات دنیوی و مثلا ظاهر و همینا رو میفهمه. حالا که این جوریه، خدا که وقتی صحبت میکنه میگه خدا پادشاه هست و بقیه رعیت او هستن، چه تصویری پیدا میکنه؟ چون از بس رنگ دنیایی داره، پادشاهی خدا بود، رعیت بودن خودش رو به همین شکل دنیایی معنا میکنه، یعنی یه تصویر خیلی ضعیفی داره، بلکه باید این تصویر خاکی داره، فی الجمله میفهمی چیز داره ولی این شکلیه. من قبلا توضیح دادم هر یک از این رگه های فطری دارن توشون وجود داره، ولی به هر ترتیب یه همچین چیزی هست. وقتی آخرت هم که گفته میشه خیال میکنه خب یعنی الان دنیا جمع میشه دوباره با همین انسان ها مثلا میان و همین شکل باید ادعی که مثلا به سمت دین آمدن به سمت ایمان آمدن اینا رو میبرن تو بهشت قرار، یه هم چیزی سوری میفهم و تقریبا بهشت هم برای همین عبدان میدونه، همین به تعبیری اگه او بگی انسان کیه میگه این دنیا و این بدن، تا اینجوری معنا میکنه بهشت هم اینجوری معنا، نسبت با خدا هم این شکلی من، این خیلی ضعیف. خود چون این فهمی از عالم که پیدا شد طبیعتا متون دینی هر چی دستش میدی چجوری معنا میکنه، هر چی بهش بگی چه شکلی معنا میکنه، دستورات دینی رو چجوری معنا میکنه، اصلا دستور دینی مثلا نماز اومده چجوری معنا میکنه، یه خب دیگه خدا پادشاه دستور داده که نماز بخونن اما باید سجده کنن، ما هم داریم سجده میکنیم، هم این شکل میفهم، یعنی بالاخره برای چیه فلسفه مثلا نماز چیه، چی کار میخواد بکنه، اونا دیگه اطرا نیست، در همین حد زندگی. من دیدم بعضیا رو براشون هرچی توضیح هم میدی باز همونه، یعنی اصلا مثل یه چیزی نشده، یعنی اصلا براش معنا نداره، نه یعنی که نمیشنوه، نه اینکه حتی متوجه نمیشه چی میگید، ولی منطقش جوریه که همش هم میده، یعنی تا بهش اجازه میدی خودش فکر کنه، خودش حالا بیاد کار بکنه، تعامل کنه، تعاملش اینجاییه، خاکی به تمام معنا. الله میگه ما قبلا هم گفتیم این عده تناقض در عمل هم دارن با ایمانشون، یعنی یک دسته اعتقاداتی که دارن اون اعتقادات هم جدی نمیگیره، یعنی اون اعتقادات با عملش تعارض داره، قبلا توضیح داد، اینجا هم بازی اشاره کرد، از یک طرف میگه خدا سمیع بصیره، میدونه، میگه بله خدا سمیع بصیر. از یک طرف هر منکری رو مرتکب میشه، مثل اینکه خدا اصلا نه میبینه نه میشنوه. بیان رو آورده، از یک طرف میگه به اصطلاح خدا ولیه، ولی از یک طرف همه رو ولی میدونه جز خدا رو، از همه استفاده میکنه، همه رو مهم میدونه، همه رو متوجه کنه جز خدا. میگه عزت همش مال خداست، ولی ریا نسبت به همه میکنه، جانب خدا رعایت نمیکنه. یعنی عزت رو در ناحیه دیگران میبینه، برای اونها ریا میکنه. این تعبیرشی الله میاره، میخواد بگه تناقض بین آنچه هم که میداند و عملش هم پیاده. میگه چون این فهمی از دین، هر چی بهش بدی در مورد خدا، باید توجه به خدا کرد، باید نمیدونم به سمت خدا رفت، نمیدونم هر توضیحی که حالا متن دینی میده برای سلوک، ایشون چجوری معنا میکنه به نظر شما؟ هیچگاه به سمت اینکه فضای باطنی و حقیقت قلب و قلب و توجه قلبی و باید رفت و این سو رو باید کنار گذاشت، اینا اصلا چون تمام چیزی که براش معنا داره این سوه. دقت میکنه الان میگه چون این کسی هر چی هم دین بگه ایشون اینجوری میفهمه، دین سخت نمیگیره. قبلا هم گفتیم چرا؟ چون دین قرار همه رو پوشش بده، همینقدر هم مانع و رادع براش ایجاد میکنه، همینقدر هم او رو در جرگه مسلمانان داخل میکنه، حالا مؤمن نباشه مسلمانه، و خودش آثاری داره و شریعت روی این قصه توجه داره. توضیحاتی بود که قبلا هم داد، و دین هم نمیتونه سخت بگه، اگه سخت بگه اینا نمیکشن. بعد چیزی که بود قبلا گفتم، دین انقدر با این افراد راه میاد و میگه دستوراتی میده که کم کم گهگاهی یه دفعه میبینی یک شب 19 رمضان یه تحولی درش هست، یه نمیدونم شب عاشورا یه تحولی مثلا توی اینجوری به زحمت یه تکونی میخوره، باز برمیگرده حال عادیش، بالاخره یه زمینه اندک هست. و بعضی از اینها همینها رو که دارن دیدم، باز عده‌ای هم همینجورن، یک سختی شدید، یک مصیبت شدید که پیش میاد عجیب متحول میشن همینا. چرا؟ چون یک دسته از اینا رو که دارن وقتش تأثیر میکنه، ولی به روال عادی که او رو میذاری همینه. یکی از این افراد که واقعا هم خاکیه به تمام معنا بود، حرفایی رو میشنید تو مسجد گاهی گریهش میگرفت، بیرون که میرفت همون عادی حال خودش داشت، یعنی تو مسجد احساس میکرد که غرقه در گناه و خطا، تا میرفت بیرون باز همون روال عادی خودش ادامه. اینا به خاطر همین تعلق به دنیا و در حد خاک معنا کردن و خودش هم در حد بدن معنا کردنه، چون این چیزی، چون این اندیشه ایشون رو همیشه اینجا نگه میداره. هرچی هم بهش بگی از توجه قلبی و از نمیدونم انابه و از تفکر و از اینا که گفتیم دیروز داشتیم توضیح میدادیم، از ذکر و حتی ذکر هم بهش میگی، ذکر رو چجوری معنا میکنه، تا چقدر میخواد معنا کنه، تا بهش میگی حد اکثر چیزی هم که میفهمه منطق ثوابه در حد خودش، ولی ثوابی هم که میفهمه با ذکرش هم مثلا همین معنای عادی ده. این بیان رو ابتدان الان میگم، این یک دستن، چون این افرادی نوع فهمشون از شریعت یقینا ضعیفه. این نه که شریعت نگفت، او وقتی میاد میخواد متوجه بشه نمیشه. میخواد من یه تعبیر بیارم مثال بزنم واضح بشه، البته شریعت خیلی مسئلهش فرق داره. ما بعضی از این درس هایی که هست، بعضی ها که الغا میکنن، گیرنده ها یکسان نیستن، الغا یک الغاه، ولی گیرنده هایی که بخوان مثلا یک مطلبی رو بگیرن یکسان نیستن. ما اینه بیم تو یک درس، تو یک بیان، یا استادی یه توضیح میده، شاگردایی که هستن نمیتونن اون رو همشو یکسان بگیرن، بعضیا خیلی خوش میگیره، بعضیا بعضیشو میگیرن. این تو یک بیان، بیان واحده ولی گیرنده ها متعدد داشتن توضیح، ولی نسبت به شریعت بهتر از این حتی میشه گفت، چون بیانش رو عرفی قرار داد، شریعت زبان عرفی رو استفاده کرد برای اینکه به اصطلاح فائدهش عام باشه. دقت کنید، فایده عام که قرار شد حتی افراد بسیار ضعیف که اندک انقطاعی میتونن ببینن، اونها هم در بر بگیره، فقط کفار و مشرکین در بر نمیگه، توضیح دادیم اینا رو قبلا، همه رو در بر بگیره. لذا زبانش هم عرفی، این زبان عرفی یعنی تنزل دادن. قبلا گفتیم که علامه از روایات نقل کرده که انبیا گفتن که انا معاشر الانبیا نکلم الناس علی قدر عقولهم، به اندازه عقلشون، یعنی زبان رو عرفی میکنی، توضیحاتشون خیلی روان میشه، حرفا همه رو گفتن به تعبیر مولانا هر کس از این تعبیر مطعمی داره، غذای و قوت و غذایی برمیگیره، هر کس به اندازه خود. ولی حرف رو خیلی تنزل میده. تنزل یعنی به گونه‌ای میگن که همه بفهمن، ولی این گونه‌ای که میگن هیچ حرف رو فروگذار نمیکنن. قبلا هم یادم هست این توضیح دادم، از اینکه نکلم الناس علی قدر عقولهم، معناش در کمیت نیست، در کیفیت گفتنه. کمیت نه یعنی مثلا 1000 تا مطلب میخواستن بگن 900 تاشو حذف کردن فقط 100 تا رو گفتن، نه، تمام اون چیزی که باید میگفتن 100 تا همه رو گفتن. دقت میکنید؟ تمام اون 1000 تایی که مثلا میخواستن بگن همه رو گفتن، فقط یک چیز هست، نوع بیان رو آسان کردن، در کیفیت بیان. قدر عقولهم در کیفیت، نه در کمیت. معناش اینه، یعنی هر چیزی باید میگفتیم برای سعادت، قبلا هم آوردیم بیان را از رسول الله، هر آنچه که موجب تقرب شما به خدا میشد ما گفتیم، هر چه موجب دوری شما از خدا میشد گفتیم، هیچ چیز رو فروگذار نکرد. واضح است؟ یعنی همه گفته شده، فقط چیه؟ زبان رو به گونه ای کردن که هر کس استفاده کنه. حالا این باعث شده سطوح فهم متعدد بشه. واضح باشه؟ و خود قرآن میگه چی؟ راسخان در علم میتونن حقیقت اینها رو بفهمن. راسخان در علم، تو روایت اهل بیت هم راسخان در علم میتونن حقیقت رو، بقیه به اندازه خودشون میگن راسخان در علم میتونن اون عمق حرف رو بیابن، اصل حرف رو بیابن. واضح است؟ این سبکیست که دین مار. حالا الله میگه به خاطر همین این دسته اول در حد خودش میفهمه، هرچی هم بهش بگی نمیتونه ازش سلوک بفهمه. در اینی که حقیقتش سلوکه، علامه طباطبایی الان توضیحاتی که دادیم، توبه، انابه، تفکر، نمیدونم ذکر، سحر، خلوت، تعبیری که علامه آورد دیروز داشتیم میخونیم، تک تک اینها همه دستورات سلوکیه، ولی اونا نمیتونه دستور سلوکی متوجه بشه، اصلا به عنوان سلوک به طبیعی تلقی سلوک اصلا نمیکنه. دلیلش یه ضعفی که در خودش هست. یک مطلب بود در مورد طبقه اول. علامه یه مقدار مفصل توضیح داد، اینها رو خودتون رجوع کنه خوبه برای اینکه حال و هوای این طبقات. اگر میخواید خودتون هم الحمدلله تجربه تبلیغی دارید و تبلیغ میرید و خبر دارید، میبینید بعضی از مردم، بندگان خدا، از این افراد عادی، یه مقدار ایمان هم فعل جمله در واقع مسلمانه، ایمان هم آنگونه نیست، ایمان مستعار هست، آریست، و همین مثل طبقه اول میبینید خودتون چه احوالی دارن، هرچی هم صحبت میکنید ایشون با چه منطقی، همه رو تو فضای دنیوی معنا میکنه، همه چیز رو. یک دستن دسته دوم رو علامه میگه طبقه دوم مؤمنان به اصطلاح به غیب است که خدا را ندیدن، به اون مراحل شهودی نرسیدن، ایمان و یقین داره به خدا، تام الایقان هست، اما عملا به لحاظ انقطاع الله نه، آن انقطاع رو نداره. چون این افرادی، نوع این افراد، من قبلا هم عرض کردم این تقسیم بندی چون کلیه، به تقسیم سه تقسیم کردیم، سه دسته کردیم، خود این درجات تا هر یک از اینها درجات داره. الان میگیم یؤمنون بالغیب، خودش درجات. حالا اگر این بیان علامه نگاه به طور متوسط نگاه، و الا بعضی از درجاتش اینجوری نیست که علامه خودشون متوجه از علامه، فقط به لحاظ دسته بندی سگانه کرده داره عرض میکنه. ایشون میگه دسته دوم خب ایمان داره و میدونه بهشت و جهنم یقینیه و ورای این به اصطلاح عالم دنیاست، حالا ولو اینکه اون بهشت و جهنم چگونه است اصلا کار نداره، این ورای این دنیاست و باید برای این دنیا کار نکنه، برای بهشت و جهنم کار کنه، که برای بهشت که به ثوابش برسه، برای که جهنم نرود، به آتش جهنم دچار نشود. دقت میکنید؟ کسانی که اینجوریان اگه خوب نگاه کنی، قبلا هم توضیح دادیم، اینها میگن از این زخارف دنیوی باید گذشت، اون اولی تعلق خاطر داشت به زخارف دنیوی، این دومی تعلق خاطر به زخارف دنیوی نداره. به خاطر چی؟ به خاطر بهشت و جهنم. قبلا هم توضیح دادیم، اینجا هم باز علامه توضیح میگه که روح کارش نگاه کن، چرا این کارو میکنه؟ میگه خب این نعمتهای دنیوی کجا و اون نعمتهای بهشتی کجا، اصلا قابل قیاس نیست، خب من برای اون نعمتهای بهشتی کار کنم، اینو میذاره کنار. این همون منطقی بود که به اسم طلب از ثواب امام صادق فرموده بود، درسته؟ علامه طباطبایی میگه خب چون این کسی اگه خوب نگاه کنید، باز هم حظ نهایی و مقصود نهایی چیه؟ لذات نفسی برتر است. یعنی اگر ازش بخوای بپرسی باز دنبال التزاز هست، اما التزاز نفسی. فقط این که بابا این دنیا مگه بخوام لذت ببرم از آخرت و لذت بهشت میمانم، پس این رو میذارم کنار، از این دوری میکنم، از این بیزارم، از این زهد میبرزم، از این به اصطلاح رغبتمو برمیدارم، به آن سمت میرم به خاطر که آن مثلا ماندگاره، به خاطر اون قوی تره. از این تو هرچی هم باشه روح کار حظ نفسه، یعنی باز میخواد لذت، و عملا هم در واقع دنبال چیه؟ همون لذایذی است که لذایذ خاکیه. حالا این لذایذ خاکی اینجا رو ول کرده، یه لذت خاکی برتر رو میخواد. من نمیگم خاکیه، من خواستم اون فضا رو داشته باشم، الا میشه لذت بهشتی رو از یک جهت لذت نفسی تعبیر خوبی است، لذت نفسی میبره. باز است علامی، خب چون این کسی هم خوب نگاه کنید به طمع بهشت، نه باز به خاطر خدا، دقت کنید، دغدغه خدایی نداره. چون این کسی هم سلوک براش زیاد معنا نداره، یعنی خدا رو هم نخواست برای اینکه خدا به خدا برسه، که خدا رو خواست برای اینکه به بهشت برسه، عبادت کرد برای، ولی دغدغه‌ای نداره که بابا من به خدا برسم. در منطق پشت صحنه چون این کسی هم باز هر چی متن دینی میگه اینه که خب هر چی هم در مورد عبادت توضیح بده، ولا ذکر الله اکبر بگه و رضوان من الله اکبر بگه، هر چی هم بگه، همینی که از بهشت مهمتره، یعنی به سمت اونور نمی. خب چون این کسی هم هر چی متن دینی میاد به او دعوت به سلوک میکنه، دعوت به خدا میکنه، رسیدن به خدا میکنه، باز ایشون به همین بسنده میکنه. دقت میکنید؟ علامه طباطبایی از این دسته دوم هم به این شکل نقل میکنه، تعبیر نهاییش هم اینه: من هنا تعلم ان الکمال عند هذا الرجل هو مشتهیات النفس من النعم الدنیویه الماديه. وقتی چون این چیزی شد، فقط میگه که بابا اینها ای که دنیا هست با کدورات همراهه، با به اصطلاح مشکلات همراهه، ولی اونجا خیلی خالصه، بس من به دنبال او برم. الله میگه چون این کسی هم ازش بپرسی میگه من خدا رو که نمیشه دید، باید بهشت خدا رو دریافت. خدا رو که نمیشه دید، یعنی تقریبا مایوس از شهود خدا و رسیدن به خداست. چون این کسی هم در حقیقت حذف سلوک برای خودش کرده، چون این کسی که حذف سلوک کرده متن دینی رو معمولا میخونه، هرچی هم بگه رضوان من الله اکبر، باز به دنبال کار خودش هست. حالا ادعای دیگری هستن، جهنم هم که میگی میگه اون غضب خداست، بهشت رو میگه میگه خود رحمت و توجه خداست، حتی بهشت جهنم هم باز به خاطر خدا میخواد. من خواهش حالا توضیح داره که میرسه. خب این دسته اینجوری میگن، یعنی حتی اونی هم که رضوان خدا میگه، رضوان میگه رضوان باعث میشه من برم بهشت، اون بهشتش بیشتر باز برم اینو رضوان براش اهمیت نده، یعنی دغدغه سلوک ازش گرفته میشه. چون این کسی هرچی متن دینی رو نگاه میکنه، باز اون فضا هرچی هم بگه بابا انابه به سمت خدا کن، توبه به سمت خدا کن، فکر در خدا کن، نمیدونم ذکر نسبت بگم، میگه خب بله ذکر من داشته باشم بهشت میرم. یعنی از ذکر به عنوان باز جنبه مقدمه، نه اینکه دین نگفته، ذکر رو گفته، اما ذکر رو دستش میدی میشه مقدمه بهشتش. بهش بگو فکر، میگه مقدمه بهشت است. بهش بگو انابه، میگه مقدمه بهشته، یعنی بهشت میشه اصل. واضح است؟ چون این چیزی همه اون فضایی که وجود داره که قرار فضای سلوک باشه تبدیل میشه به فضای به اصطلاح رسیدن به حظ نفسی خودش، چون این کسی هم باز نمیشه. این دو دسته سوم. الله میگه دسته سوم فرق داره. دسته سوم که گفتیم اونهایی هن دغدغه خدا دارند و تامل انقطاع لله هن، اصلا میبینن همه اینها مفید برای انقطاعه، همه اینها برای انقطاع الله، همه دستورات برای انقطاع الله، هر چی گفته شده. حالا بعدم میرسیم، حالا خلاصش همون توضیحی که در مورد حالا اون چند تایی که بود، انابه رو دستش میدی، میگه بله انابه آدم رو به سمت خدا میکشونه، دیروز توضیح دادیم اینو، توبه آدم رو به سمت خدا میکشونه، چه جوری و روندش حتی توضیح میده، و بعد میگه متن دینی هم که خودش داره و توصیه کرده. جو بله خیلی برای رسیدن به خدا موثره، نمیدونم خلوت بله خیلی برای رسیدن به خدا موثره، تک تک اینا که دیروز گفتیم همه رو میفهمه، تو متن دینی هست، تو متن دینی هم تصریح شده، این تازه میفهمه که چی گفته متن دینی. قبلی ها هم بودن، چون دغدغه هاشون فرق داشت، چون منطقشون ذالک مبلغ هم من العلم، مبلغ علمشون فرق داشت، ولی حالا این که فقط دغدغه خدا داره، بهشت رو هم برای خدا میخواد، جهنم رو هم برای خدا میخواد. جهنم چرا نمیخواد بره؟ میگه چون نفس این که غضب خدا توش هست من دوست ندارم. بهشت رو چرا دوست داری؟ به خاطر این که رضوان و خوشنودی خدا توش هست من اینو دوست دارم. یعنی نوع نگاهش تغییر کرد. این همون توضیح بود که قبلا هم دادیم، گفتیم اولیاء الهی توی بهشت هستن مع الجنه بالعرض و مع الله به ذات، ولی مؤمنان چی؟ مع الجنه به ذات و مع الله بالعرض، یعنی اون دغدغه جدی نیست، در عینی که هست. بله از این نشأه در برن خیلی چیزا براشون حل میشه، ولی کسانی که اینجا هستن این طبقات سگانه هستن، در فهم متن دینی تغییر حاصل میشه. چون این کسی اگر این آیات رو بهش میدی، این روایات رو بهش میدی، خیلی خوش میفهمه. وقتی او از اول بهش میگید آقا دنیا تو رو گول نزنه، چی میفهمه؟ چه چیزی ازش میفهمه؟ نفس و مواظب باش ازش چی میفهمه؟ شیطان و مواظب باش ازش چی میفهمه؟ گناه نکن ازش چی میفهمه؟ این عمل صالح بکن چی میفهمه؟ حالا من اینو میگم تمام متن دینی چی میفهمه؟ احساس مون نیست که یه تغییری در نوع دیدش حاصل شده. همه بیان گفته شد، یک بیان شریعت کرده، اما این بیان اون فهمی که اون اولی داره، اون دومی داره، این سومی، سومی خیلی فرق داره. حالا تمام این دستورات دینی حالا براش معنا داره که الان من ابتدا هم بذارید همین متنی که علامه گفته، ایشون میگه حالا بهش بگو خدا اولم یک فی برب علم یک فی برب که انه علی کل شیء شهید گفته بشه، انه به کل شیء محیط گفته بشه، هو معکم اینما کنتم گفته بشه، و هو قائم علی کل نفس بما کسبت گفته بشه. او میفهمه یعنی چی؟ این تازه میفهمه داره چه خبره. یعنی اون دغدغه خدا کسی داره و اون دسته سوم هست، او میفهمه اینا معناش چیه. و حتی بهش میگی که فلا تغرنکم الحیات الدنیا، او میفهمه. اون اولی این همه متنای دینی بود که دنیا تو رو گول نزنه، ولی تمام منطقش دنیوی بود. اون اولی. دومی اینو گذاشت کنار، فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور، اینو داشت ولی برای بهش و جهنمش داشت دل میسوزون. اما این یکی میدونه، یعنی همش مانع خدا هستن این نوع مواد. علامه میگه چون این شخصی حبی که پیدا میکنه و بعد میبینه دین گفته یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، چی میفهمه ازش؟ دیگران میدادید، مثلا اولی که میدادی اصلا براش معنا داشت که علیکم به خودتون برسید، به جانتون برسید، براش معنا نداره. میگه یعنی همین بدن انفسکم. دومی میگه بابا یعنی این دنیا رو ول کن، اون بهشت رو بچسب. سومی یا ای الذین آمنوا علیکم انفسکم، جانتون مواظب باش، این جان راه ورود به حقه. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، یا تعابیری مثل و من یعش عن ذکر الرحمن نغیز له شیطانا فهو له قرین، یا لا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، رو به دست این شخص میدی، حالا خوب میفهمه، خوش میفهمه. و متن دینی هم صریح گفته، ولی چیه؟ اون منطق وقتی ضعیفه، اون دو منطق اول ضعیفه، اون شکلی میفهمن، این به شکل دیگه. لذا علامه طباطبایی میگه چون این کسی این متنای دینی رو میبینه، میگه آقا راه رسیدن به خدا معرفت نفسه، راه رسیدن به خدا از در راه درونه، از راه توجه قلبی به حق و از راه انقطاع از غیر تا به خدا برسن، و اونم در درون و سلامت درون، راهش اینه برای رسیدن به خدا.
این رسیدن به حق یعنی چی؟ رسیدن حقیقی مجازی
تقرب توضیح دادیم نبودید شما، یه من بحث تقرب که داشتیم نمیدونم کدوم باب بود، از تقرب رو تقرب حقیقی وجودی قبلا داشتیم در اون بحث. اگر قرائت ها نیست حالا بذارید الان گفته بشه، من دوباره تکمیل میکنم انشاءالله. خب ایشون که این مطلب رو گفت، بعد میگه که چون این کسی حب الهی داره، دغدغه الهی داره، معرفت الهی داره، عمل الهی داره، این چنین شخصی، و چنین شخصی متنای دینی رو میبینه به همون شکل میفهم. بعد میگه خب حالا با این نتیجه، میگه پس میفهمی فارق اصلی در نوع فهم، نه در بیان. بیان که شریعت بیان کرده، ولی این بیان رو تا دست افراد عادی میدی جور دیگه میفهمه. بذارید من نمونه بگم حتی واضح‌تر بشه. ما این عرفان ها که صریحا برای چیه؟ رسیدن به خداست دیگه، نیست؟ بعضیا این عرفان ها رو میخوام، میدونی برای چی؟ این کار دنیاویش حل بشه، یک کمی قدرتی پیدا کنه بتونه مثلا یه کار خارق العاده بکنه، یه کارش حل بشه. همین این همه دغدغه، این همه حرف، این همه عرفان بابا داره میگه بابا برای رسیدن به خداست، اصلا ما این ما بقیهش نیست. من غالب استانی فقط، من غالب عرفان، لل عرفان فقط غالب استانی، حتی تقابل اینجوری، این همه تاکید این آقا باز عرفان میخواد برای اینکه چی؟ خب باعث بشه که ما بالاخره یه قوت هایی پیدا کنیم، مشکلاتمون حل کنیم. حالا مشکلات یعنی چی؟ مشکلات مادیمون حل کنیم. چرا؟ وقتی منطق مادیه، هر چی دستش میدی مادی معنا واسه چی؟ یه همچی چیزی رو علامه بیان کرده، میگه به طبقاته. و طبقات رو که گفته شده، حالا جناب علامه شما که دارید این رو میگید، منظور اینه که یعنی اصلا در اینجا هر کس به حسب خودش فهم میکنه دین، حرفش مرادش مشخص نیست؟ این منظورتون؟ نه، اتفاقا دین مرادش مشخصه، دعوته، دعوت به سلوکه، مشخصه، فقط راسخه در علم به عمقش رسیده، نه اینکه یعنی نگفته، گفته، فقط دست افراد که میدید هر کس به اندازه خودش میفهمه. با همین توضیح که الان عرض کردم، نه مشکل از دین باشه، مشکل از سطح فهمه. الان افرادی رو داریم هر چه خدا میگه لیسه که مثل ایشای، او باز به صورت شی در میاد. نه یعنی خدا نگفته که، کسی نباید به گردن خدا بندازه. هر چی خدا میگه بابا، نه جبره نه اختیار، لا جبره ولا تفویض. الان ما حتی این بیان امام صادق رو صریحا تو شیعه داریم، بعضی از علمای ما جبریه، بعضی از علمای ما، نمیگم آقا بده آقا، این دیگه تحقیق کرده بنده خدا دیگه زمان، این همه گفته لا جبره ولا تفویض بل امر بین الامره، باز میگه این جبره دیگه، اسم نبرم که مشکل ایجاد نشه. واضح است دیگه، چیکار کنیم؟ میگم این دیگه به دین برمیگرده، دین که حرفش زده. اینجاست که معیار داریم. ما تو بحثای تعویل توضیح دادیم، اینجا صحبت قرائت های مختلف نیست اصلا، یعنی هر کس هر جوری که میفهمه، به حسب به تعبیری معیار فهم به اصطلاح مخاطب نیست، معیار آن مراد متکلم هست. دقت میکنه؟ فهم مخاطب معیار نیست برای اینکه بگیم داریم فهم میکنیم. معیار چیه؟ خود به اصطلاح مراد متکلم. ما مؤلف محوریم دیگه، نیستیم؟ یعنی ما معمولا در فضای فهم متون میگیم اون مؤلف مرادش چی خواست بگه، خداوند سبحان در این قرآن چی میخواست بگه، و شیوه داره، شیوه ظهورگیری داره، ظهورگیری هایی که از نظر فنی میشه تثبیت کنه. یعنی علامه طباطبایی تو این بحثایی که کرد ظهورگیری کرد و نتیجه گرفت. قبلیایی که گفتیم، قبلیایی که داشتیم میگفتیم، مثلا ایشون گفت طریق معرفت نفس، اومد روایات آورد، شواهد آورد که اتفاقا حضرت این رو گفته که خدا را به مثال دنبالش نرید، به نمیدونم به صورت دنبالش نرید، به نمیدونم چه دنبالش، به توهم دنبالش نرید. نبود مگه؟ از ظهورگیری که ظهورگیریش با وجهاست، فقط چیزی که هست عرض کردم. اما ایده ای هستن به اندازه فهم خودشون. دین سخت نمیگیره بر افراد چیزی است، اما من حرفی دارم برای خود میخوام او رو بزنم چیز دیگه است. خدا اینجوری میگه، میگه من حرفی دارم میخوام بزنم، حالا شماها هر کس چیزی میفهمید بسیار خوب، من شما رو سخت نمیگیرم، هر کس به اندازه فهمی که داره بیاد بالا، حرفی نیست، ولی اصلش مراد داره. لذا مقصود اصلی دین این هست. حالا بعد از اینکه این رو گفتم، بذار یه نکته ای است که من به نظر پایان بخش باشه. مراتع مراد اونجایی درسته که همه اونها از ظهور به اصل قرآن یا روایت به دست میاد، او بله مراتع مراد همش به خدا مرتبط. ولی یه دسته از فهم ما که مثلا خدا میگه من منطقم دنیاییه، منطق دنیایی هرچی بهش میگه دنیایی معنی میکنه، نه این لازم نیست، این لازم نیست. ولی اگر گفتید این سطر رو خدا گفته، آن سطر هم خدا گفته، آن سطر بله میتونه خدا، چون قرآن زهر داره و بعد سطور متعدد داره، اون توضیح دادیم تو بحثای تعبیر که باز میگه مراد خداست، میشه شیوه ظهورگیری نشون داد که اینم مراد آنم مراد. اما وقتی اومدید و گفتید یه چیزی رو گفته، دست این میدید بد میفهمه یا تنزلش میده، از فضا در میاره، اینها لازم نیست. خب حالا اینو گفتم، به یک نکته میرسیم که علامه طباطبایی تقریبا رسالت الولایه بر اساس اون نوشته همین جاست. بیانی است از استاد خودش، اسم نبرده ولی ظاهرا قاضی است، که میگه من از استادم پرسیدم شما میگه تنها راه رسیدن به حق خداوند سبحان طریق معرفت نفسه، کجای شریعت آمده؟ طریق معرفت نفس توضیح ده، معرفت نفس چی شد؟ یعنی راه درون، راه توجه به حق و انقطاع از غیر، کجای شریعت این است؟ استادم به من جواب داد کجای شریعت این نیست. میدونی معناش چیه؟ تمامه آنچه در دین آمده از احکام، از اخلاق، از عقاید، از هرچه در دین آمده همه برای مسیر به اصطلاح انقطاع الاله است. اجازه بدید اینجا یه توضیحی بدم، قبلا هم یه توضیح دادم بدم، بعد این مطلب علامه را توضیح دادم و بعد بشه یک روی کرد، که اگر این یک روی کرد بشه بسیار عالی است، کسی اگر بتونه تو کارهاش این رو اشباع کنه خیلی عالی است. حالا اجازه بدید من عرض میکنم. بله یعنی به تعبیری اون ایام نوشته بود این رو، نه این والد ایام جوان، بله این ایام جوانیشه، بله نه مدزلایی که شون گفته این ایام همون چی بود، اینا جزء این کتابی نیست که این کتابای اواخر نیستا، کتابای به اصطلاح اگه خیلی بگم اوایل میانسالیشه الان، بله همون ایام بود، بعدها علامه به شکل دیگری باز اینها رو برده تو المیزان جاهای دیگه گفته. خب اینجا یه نکته هست، ببینید یه تلقی باید داشته باشیم، اون تلقی رو باید خیلی جدی بگیریم. اصلا متن دینی، متون دینی، در واقع تمام بیانات متن دینی که وجود داره سه سطح رو پوشش میده: دنیا، آخرت و معنویت و توحید، هر سه سطح رو پوشش میده. بعضی ها میگن دین دنیا و آخرت، فقط این نیست. بعضی ها میگن آخرت، اینم نیست. بعضی ها میگن توحید، اینم نیست. هر سه سطح رو پوشش میده. یعنی این عبادتی که الان هست فایده دنیوی داره، فایده اخروی داره، فایده توحیدی داره. نماز مثلا، عبادات، عبادات چی؟ حالا بیاید سر به اصطلاح دستورات معامله دین، نتیجه دنیوی داره، نتیجه اخروی داره، نتیجه توحیدی داره. این دقت کنید، جناب بوعلی در ذیل بحث نمط نهم اونجایی که بحث عبادات رو کرده بود گفت فایده عبادات، بحث عبادات فقط گفت شریعت چیز عجیبیه، همین عبادات یه فایده دنیوی داره، دنیویش ایشونش توضیح داد که من همه وقتی عبادت میکنم همیشه به یاد کی میافتن؟ قانونگذار، خداوند قانونگذار شریعت اسلامی است، درسته؟ این شریعتی که ما داریم در جامعه پیاده میشه قانونگذارش خداست. تا نماز میخونید به یاد خدا میافتید و همین باعث میشه همیشه مواظب قانونش در جامعه باشه. ایشون یک فایده شو گفت، یک فایده رو ایشون گفت، حالا فواید دیگه هم هست، گفت فایده دنیوی داره، فایده اخرویش هم واضحه، اصلا نماز چقدر فواید اخروی توی روایات آمده، واقعا برای بهشت آدم چه تأثیری داره تو روایات آمده گفته شد، فایده اخروی داره، از یک در فایده توحیدی چقدر عجیبه، خاصا نماز برای توحیده واضح است، جل شده برای اون تا اینجا درسته. ایشون این توضیح رو اونجا داد در مورد عبادات، ولی بعضی ها حرفش اینه که نه فقط عبادات، تمام متون دینی این چیز توش هست. بله یک دسته از امور سبقه دنیاویش اصلش غالبه، مثلا معاملاتی که دین گذاشته سبقه دنیاویش داره حفظ میشه، مثلا معامله برای چیه؟ معاملات روزانه که یک تاجر داره میکنه تو همین دنیا داره انجام میده، سبقه اینجایی ده. ولی دقت کنید همین هم توش آخرت اخذ شده. تو روایات نگاه کنید، کسی که نمیدونم تجارتی تاجری که اینگونه عمل کند چه میشود، نمیدونم الکاد لعیاله کل مجاهد فی سبیل الله و بعد نمیدونم در اثر عبدش چه اثر اینا هست، کنارش هم همین رو میشه رنگ توحیدی زد و توش رنگ توحیدی هم وجود داره. چرا؟ جانب خدا را رعایت کردن که بهش به عنوان ذکر عملی میگم، من نمیخوام وارد جزئیات بشم، توش اینم اشباه شده است. البته دین اولین کاری که میکنه میگه تو همین اول اجرا کن، ولی مرحله دوم بیا به سمت به اصطلاح اون مرحله دوم، یعنی برای آخرت باشه و بعد در نهایت هم فوق آخرت هم ببین توحید. این چیزیست که تو دین تو همه جا هست. من دردم اینه اگر کسی این رو بتونه خوب توضیح بده، اندیشه بشه، یک روی کرد بشه، هر جایی از بحث ها، مثلا بحث نفس، اثر دنیویش رو بتونه توضیح بده، نفس اماره، اثر اخرویش رو توضیح بده، اثر توحیدش توضیح بده، واضح است؟ حالا اینه که گفتم باید بشه یک روی کرد. حالا تأکید میکنم، میخوام این رو بگم شما دوستان روی کردتون باشه، مواظب باشید. بعضی خیال میکنن حالا دین فقط داره دعوت به خدا میکنه، بقیه هیچ، اصلا آخرت هم مطرح نیست. اینا نیست، واقعا آخرت سرنوشت نهایی انسانه. یعنی همین انسان، واقعیت این انسان اینه که میره به مراحل بعدی، داره مراحل بعدی که میره رو من واقعیتش هم بگم تو متن دینی، یعنی باطنش مشخص میشه، تو متنای دینی اومده لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم هذه. حقیقته آخرت، حقیقته، بلکه الان همین الان ما تو آخرتیم، همین الان تو ابدیم. توضیحاتی که تو متن دینی اومده این رو واضح میکنه، درسته؟ این هم پاورجاست، واقعا هم این سطح دنیوی هم پاورجاست، چرا برداریم؟ درست؟ این اگه چنین روی کردی بر کار آدم باشه، بسیار خوشفهمی داره اون جنبه های حکمت دستورات دینی، حکمت تعالیم دینی، آموزهای دینی برایش واضح میشه. تا اینجا درست شد؟ حالا بله، مثل عارف، مثل کسی که سالک الله هست، مثل کسی که این دغدغه داره، معمولا به جهت چی اشاره داره؟ جهت الهی. و این را عمیق‌ترین ساحت دین میدونیم، اینم تأکید میکنیم. این سه ساحتی گفتیم همه درسته، ولی عمیق‌ترین ساحت چیه؟ همان ساحت توحیده و معنویته. عمیق‌ترین ساحت عارف به این عمیق‌ترین ساحت میپردازه. لذا بهش بگو الان، حالا از قاضی بپرسی خب شما منظورتون چیه که میگید کجای دین به اصطلاح نیومد؟ الان ببینید بحث نفس اماره به نظر شما بهترین جای بحث از نفس اماره کجاست؟ مستقرش کجاست؟ موانع سلوک، واقعیتش اینه که خوب نگاه کن با اون توضیحات غلیظی که تو روایات اومده، نگاه کن عمیق‌ترین ساعتاش اینه. من الان فرصت ندارم، ولی واقعیتش نفس اماره آدم انشالله، حالا وعده شما یه وقتی اگر خدا توفیق داد با بحث نفس اماره رو مفصل 30-40-50 جلسه آدم بیسته با ظرافتی که تو شریعت اومده ببینه چه خبره. چرا گفته شده اعدا ادوک نفس و کلتی بین جنبک؟ واضح است حقیقت نفس اماره چیه؟ اینا رو که آدم توضیح بده بعد خیلی راحت این همه توضیحاتی که تو شریعت آمده، بله در باب نفس اصلا مانع جدی سلوکه. و بعضی اصلا گفتن تو اگه نفس خوب بشناسی و هیلگریاش اسیرش نشی تمام شده است، کار تمام شده است. بعد اینجوری توضیح میده، خیلی درسته. و چرا اینقدر شریعت با این ظرائف بحث نفس اماره میتونه دیگه. حالا بگو بحث شیطان چی؟ این همه تو روایات آمده، همه اینها مانع سلوک. بحث گناه چی؟ همین گناهانی که تک تک گناهان مانع سلوک، کدورت باطن و مانع سلوک. معنی اینکه دارم میام اون تقریر سطح نهایی رو دارم میام و الا سطح های بعدی هست، تأثیرش در دنیا، تأثیرش در آخرت هست، درسته؟ واضح هست چی عرض میکنم؟ اگه اینجوری نگاه کنید، خب شما این رو گفتید، دنیا چی؟ یکی از موانع سلوک. این بحثا چقدر تو متن دینی جدیه؟ همین که چند تا گفتم خیلی جا هست. حالا عبادات دینی چی جوریه؟ چقدر تو متن دینی عبادات داری؟ فلسفه چیه؟ خیلی واضحه، تقرب الالله. اصلا به ما یاد داره بگی تقرب الالله، ولی بعضیا تقرب رو سطحش عمقش نمیدونه، ولی عمقش رو که سوالی میفهمه میدونه یعنی تقرب الالله یعنی چی با همین عبادات. خب این درست شد. تعالیم دینی که این همه آمده در مورد فکر و ذکر و انابه و نمیدونم توبه و اینا چی؟ اینا هم که همیشه. حالا از اینا بگذارید، حتی به این معاملات عادی دنیوی، حلال و حرام به طور مطلق، الان میخوام حلال و حرام هم نگاه میکنیم همینجوره. تا حرام آمد گاهی 40 روز میبینه طرف رو از کار میندازه، خودش میبینه که فلان حرام رو مرتکب شدم 40 روز از من گرفته شد، بعض ما میگه چند ماه از من گرفته شد. میبینه که این شریعت گفته اصلا هر چیزی که شما رو به خدا نزدیک میکنه گفته شد، هر چیزی که شما رو از خدا دور میکنه گفته شد. اصلا میبینه اینجوریه، تمام حلال و حرام، حلال مقربه و حرام مبعده. خیلی واضحه اینا رو میفهمه. تا اینا رو میفهمه خب جناب قاضی میگه بگو کجای دین سیر و سلوک نیست، کجای دین مسئله معرفت نفس نیست، کجای دین به این مسئله امر باطنی توجه نکرده، کجای دین واضح است داره چیکار میکنه؟ یعنی به تعبیری هر سطحی از سطور رو نگاه کن، خلق دینی و اخلاق دینی همینه، هر چی رو دست میذاره همینجور. مقام یعنی کجای دین هست که شما میتونید بگید جزء سلوک نیست، همش سلوکه، فقط نوع نگاه رو تغییر بده. اینی که گفتیم معمولا جدیه. حالا با این توضیح بعضی از مواردی که الان اون شخص گفته من آقا به خاطر به اصطلاح بهش دارم کار میکنم، کارش درسته. چرا درسته؟ سرنوشت و واقعیت ما گفتیم اون سطح نمی... از بند از بین نمیبره، درسته. اما اینکه دغدغه اصلیش را قرار میدهد بهشت، خدا را در به عنوان مقدمه نگاه میکنه، این غلطه. ما با این امر غلط مواجهیم تو متن دینی. اگه این فهمو پیدا کرد غلطه، نه اینکه بهشت و جهنم غلطه، واضح باشه. و حتی در مورد دنیا اون آقایی که به شکل دنیوی استفاده کرد، بله اصلا ما معتقدیم کسی دین رو اجرا کنه دنیاش آباد میشه، ما اینو اعتقاد داریم دنیا آباد میشه. ولی اگر بگه دغدغم دنیاست، همه اونچه که دین گفت فقط برای دنیا، این غلطه. واضح است دارم چی عرض میکنه؟ حصر میکنه یا توجه اصلیشو به این سمت میکنه، اکبر همش رو دنیا قرار میده، رو ما غلط میدونه. نه یعنی اصل راه است، واضح شد. پس مقدار غلط اینها واضح باشه، مقدار کار درست اینها واضح باشه. شریعت چرا اینها رو اجازه داد؟ در درون خودش همش واضح میشه. این متن قاضی جزء متن‌های بسیار عالی است و پرنکته. همین یک تعبیر. و به نظر من همین باعث شد رسالت الولایه اصلا نوشته شد. و این نگاه نگاه بسیار عالی است و تمام سطوح شریعت آقا بجد مو به مو باید اجرا بشه تا سلوک اجرا بشود. یکی از نتایجش تمام سطوح شریعت مو به مو باید اجرا شود تا سلوک حقیقی ناب اجرا، و الا انانیت توش خوابیده. این توضیحاتی که آقایون میده خیلی این توش نکته هست. همین تعبیر به اصطلاح خلاصه‌ای که از مرحوم قاضی نقل شده. یک نتیجه هم هست به اصطلاح علامه گرفته از این بحث، من یه اشاره کنم و دیگه تمامش کنم، دیگه وقتم دیگه نداره. و اون آخرین نتیجه که ایشون گرفته اینه که از همین میشه فهمید چرا آیون و عرفا از همین آیات و روایات چیزهایی رو میفهمن که دیگران نمیفهمند، به بتونی دست پیدا میکنن که دیگران دست پیدا. دلیلش چیه؟ نوع نگاهشون تغییر کرده، به بتون شریعت میرسه، ولی دیگران اصلا نمیتونن چنین چیزی رو بفهمن. دلیلش به خاطر اینکه به عمق رسیده. پس این سه سطح رو نگه دارید، عمقش رو نگه دارید، همش درسته، ولی اون حصرهایی که کردن یا اون همتهای اصلی که قرادان که غلط بود اونها غلطه و الا بقیهش درسته. و از این هم نتیجه گرفت اون سطح عمیق‌تر سطح سلوک دینیست که تو دین در تمام سطوحش ریخته شده و همین باعث شده آیون و عرفا فهمهای عمیقی دارن که دیگران اصلا متوجهش نمیشن. و السلام علیکم و رحمت. این دو تا بحثی که کردم خیلی سریع گفتم، هر کدوم اینا یک جلسه میخواست. ان شاء الله موفق باشید.
بسیار مثلا که اعمال عبادی و کل دین باید هم تو مثلا دنیا هم آخرت هم بحث توحید اثر داشته باشه. چی مثلا نماز چرا باید ساعتش چه موقع باشه؟ اینم تو بحث مثلا دنیا اثر داره.